بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم. من این مسیر که می آمدم دوستان، چون تا به حال نیده بودم این جای محل شهادت آقای مفتح رو، دوستان توضیح می دادن که چطور ایشون از اون در ورودی وارد شده، رو پله کجا گلوله اول رو شلیک کردن، کجا تیر دوم رو زدن و کجا هدف قرار دادن و ایشون افتاد. با خودم فکر میکردم که اینکه مدرسه یه متفکری تبدیل به مقتل او بشه، به نظرم خیلی درس آموزه و نشون میده که این ترورها در درجه اول ترورهای معرفتی بود، منشأ معرفتی داشت. آثار گلوله ها هنوز رو پله و در و دیوار هست. و بعد پیام امام رو راجع به شهادت ایشون که نصب کردن به دیوار، چون میپرسه که ما را از چی میترسانند، ما را از چی میترسونند؟ از مرگ. این مسیری است که جانهای مقدس بسیاری بر سر اون در طول تاریخ فدا شده و خواهد شد. ما مسئولیت داریم و ایستادیم در یک آستانه مقدسی که ارزشش از جان انسانها هم بیشتره، برای که انسانیت انسانها به این ارزش ها بستگی داره، اون هم جانهای شریف. و این تعبیر که میگه در این جهاد مقدس ما عقب گرد نداریم، بکشید ما رو، بکشید، بزنید، متهم کنید، شایع پراکنی کنید، دروغ بگید، خیانت کنید، بکشید ما رو، ما هستیم. این راهی نیست که توش بشه برگشت، پشیمان شد. یه مسئله ذوقی و سلیقه‌ای و انتخاب شخصی و یه تفریح و اینا نیست. این مسیریست که ما انتخاب کردیم و همه چیز رو بر سر این راه گذاشتیم و باید بگذاریم. آزاده شهید مفتح لطف کردن اسناد ساواک راجع به ایشون رو به بنده دادن که من یه مروری کردم و زندگی نامه ایشون رو. دو سه تا نکته به نظرم آمد. یه بخش این رو میگم از این جهت که زندگی نامه چنین افرادی به یک معنا زندگی نامه انقلاب بود. یعنی تو زندگی اینا که مرور میکنید، نقاط عطف دقیقا نقاط عطف انقلاب و جریان معرفتی انقلاب بود. و بخش دوم که حالا امیدوارم فرصت برسه، راجع به شما، راجع به دانشکده الهیات و وضعیت الهیات در دنیای معاصر، در این وضعیتی که ما الان داریم، برای که چه مسئولیت و مأموریت ویژه‌ای شما برای خودتون تعریف کردید صحبتی بکن. چون دانشکده الهیات اولی که تأسیس شد به نام دانشکده معقول و منقول، همزمان با خود دانشگاه تهران که دیگه سال 1313 به یک معنای دانشکده الهیات هم و اولین دانشکده هایی که در ایران تشکیل شد، دانشکده معقول و منقول اون موقع همین الهیات فعلی با یه هدف دیگه‌ای تشکیل شد. یعنی در اوج دین ستیزی و حجاب ستیزی و اسلام ستیزی رضاخانی، دستگاه آمده این دانشکده رو خودش حکومت درست کرده. هدفش ترویج معقولات و منقولات اسلامی نبود، هدفش در کنار زدن ریشه های دین در جامعه این بود که یه دین سوری قلابی غرب پسند شبه آکادمیک تجزیه شده، خونسا شده، یه بمب خونسا شده، هدف این بود اصلا از تأسیس این دانشکده. ولی عملا اتفاقی که افتاد، همونطور که در کل دانشگاه های ما، در خود دانشگاه تهران هم اتفاق افتاد، از جمله در دانشکده الهیات، عناصر صالحی کم کم آمدن به این دانشکده در قالب استاد و دانشجو، نه همه، بخششون، که اینا همین محمل رو تبدیل کردن به یه چیزی عکس هدفی که براش طراحی شده بود. این که الان فرمودن از شهید نواب صفوی در این دانشکده بوده که خود اون مرد کافی است، خود اون آدم که یه طلبه جوان و یک دانشجوی جوان بود کافیست، همون یه نفری که نقش خیلی مهمی داشت در تاریخ سیاسی دینی و مبارزات این ملت. یه وقتی دیدم مرحوم آقای طالقانی در احمدآباد در مزار مرحوم مصدق سال بعد انقلاب صحبت میکرد، اونجا گفت که اصلا اگر نبود نواب و مجاهدات فدایان اسلام، نه قوام سقوط میکرد و مصدق دوباره برمیگشت بعد از قضیه سی تیر به حکومت، و نه ملی شدن نفت در مجلس تصویب میشد. اینا همه مدیون فداکاری های نواب بود. تا دوره اخیر که شما ببینید اساتید شما این دانشکده در چه استانداردهاشون در چه حدی بوده، متحری بوده، مفتح بوده، ایدئولوگای انقلاب بودن، شهید باهنر و کی و کی. اینم یه نکته که حالا اگه فرصت کنم تو بخش دوم من راجع به این مسئله دانشکده الهیات که الان واقعا شما دوستان برای خودتون چه مأموریتی تعریف کردین و برونداد دانشکده الهیات ما چیه؟ آقای مطهری و مفتح بعد انقلاب کارهای اساسیشون رو گاهی گذاشتن کنار، برگشتن دانشکده الهیات، گفتن اینجا ما یه پروژه مهم داریم برای انقلاب و برای این جامعه، اینجا مرکز کادرسازی و تولید فکر اسلامی باید باشه. این خیلی مهمه که انقلاب پیروز میشه، مفتح دوباره برمیگرده اینجا، اول انقلاب، بعد از انقلاب با اون همه گرفتاریایی که اینها داشتن جلساتی میدادن. آقای مطهری، شهید مطهری آمد کلاسای فلسفه تاریخ بنذارم اینجا برگزار میکرد، مرحوم استاد محمد تقی جعفری رحمت الله علیه اینجا فلسفه تطبیقی آمد کلاسای گذاشت، شهید باهنر، خود شهید مفتح، اینها نشون میداد اینا وقتی انقلاب پیروز شد برنامه داشتن بره اینجا، برای این دانشکده. و حالا باید هی بازنگری کرد که چقدر ما تو اون پروژه، اون هدف چقدر داریم میریم جلو، و اگر مشکلاتی هست آسیب شناسی بشه. این آسیب شناسی هم حوزه باید برای خودش بکنه، هم دانشکده الهیات باید بکنه، همه باید آسیب شناسی رو بکنن. یه مقداری من احساس میکنم همه ما تو روندی که باید با سرعت و دقت طی می‌کردیم یه کمی یه جایی عقب افتادیم، حتی یه جایی عقب گرد ممکنه داشتیم، باید اون رو مدام آسیب شناسی کنیم بریم جلو. اون نکته اول که راجع به شهید مفتح هست، یعنی در واقع اینا که خب به شهادت رسیدن احتیاجی به تجلیل ما خیلی ندارن. من فکر می‌کنم بازخوانی زندگی سیاسی، فکری، معرفتی اینها یه مقداری نیاز ماست و به یک معنا سیر تاریخی و ایدئولوژیک انقلاب رو هم برای ما روشن میکنه. اولا این قرن عجیبی بود که ما در اواخرش به سر میبریم. ابتدای این قرن صحبت از زوال اسلام در ایران بود و الان که در اواخر این قرنیم صحبت از گسترش اسلام و اقتدار جهانی اسلام ایرانی است در دنیا. خیلی نکته جالبیه این. ما در دهه هشتم و نهم از قرنی به سر میبریم که دهه اول و دومش اوج دین ستیزی در ایران بوده که حتی لباس و حجاب خانوما رو تو خیابون میکندن، لباس روحانیت رو از تنش خارج میکردن، در این حد مبارزه با مذهب که سابقه نداشت در ایران اصلا. در دهه هشتم و نهم از قرنی هستیم که در دهه اول و دوم یه همچین وضعیتی بوده، هم از ناحیه استبداد رضاخانی، استبداد دیکتاتوری حکومت، هم از ناحیه استعمار غربی که پشت تمام پروژه های رضاخان انگلیس و آمریکا بودن. اول انگلیس البته، بعدها تو پهلوی آمریکا بعد مستقرتر شد بعد از جنگ بین الملل دوم. ولی امروز شاهد اوجگیری اسلام، به تعبیر خود اونا، اسلام ایرانی در کل جهانی، در کل منطقه، و دو سه ده هست که باید گفت آغاز مجدد عصر بیداری اسلامی، عزت و پیشرفت مسلمین، پایان عصر غربت وارد شدیم. البته در آغاز راهیم، ولی اون تحول بزرگ شروع شده، کلیدش خورده، یعنی این ماشینی راه افتاده هنوز هم نتونستن متوقفش کنن. حالا بعد چی میشه من نمیدونم، ولی هنوز نتونستن متوقفش کنن، داره میره جلو. یه دوره 70 80 سال پیش دینداری تبدیل شده بود به ننگ، امروز در نه ایران و جهان اسلام، در دنیا حتی جریان‌های لائیک و غیر دینی و اینا حتی تو انتخابات‌های پارلمانی خودشون تظاهر به دینداری میکنن، در خود غرب و شرق عالم دینداری شده یه افتخار، یه پوان. این اتفاق بیهوده نیفتاد. دوست و دشمن میگن که جرقه اولیش در همین ایران و انقلاب ایران با انقلاب ایران زده شد. عصر تجدید حیات نه فقط اسلام بلکه دین در دنیا به معنی دین اکتیو، یک دین مثبت، فعال، رهایی بخش، دینی که به عدالت، به حقوق مردم، به اخلاق اجتماعی کار داره، همونطور که به معنویت فردی کار داره، به تقوای اقتصادی و سیاسی کار داره، همونقدر که به تقوای شخصی و معنوی کار داره. یه پروژه عظیمیه و این به نظرم قابل عبرت اندوزی است که، اما اون نکته که حالا میخوام اشاره بکنم اینه که این جریان چجوری شروع شد، چه وضعیتی پیش آمد که از اون دهه اول و دوم این قرن ما رسیدیم به تو دهه 80 و 90 رسیدیم به این وضع فعلی. کسی فکر میکنه اینا خود به خود همطور خودکار انجام شده یا یه عده‌ای وسط سرمایه گذاری کردن از جانشون، از فسفر مغزشون، از آسایششون، از همه چیز سرمایه گذاری کردن، یه عده‌ای وسط تلاش کردن، فداکاری کردن، اوضاع اینجوری عوض شد و الا قرار بود اوضاع دهه به دهه بدتر شه. تمام جامعه شناسان دین در دنیا چپ و راستشون میگفتن که با این روالی که داریم میریم تا 70-80 سال دیگه اثری از دین نخواهد موند، نه در ایران نه در جهان اسلام، هیچی. یه اقلیت های گوشه قاره ها و اینا متدین میمونن، دین تمام کارش. چی شد که اوضاع اینقدر برعکس شده؟ یک کلاقی پرید مثلا، یه حبادی وزید اینجوری شد یا نه؟ هزاران نفر، ده ها هزار نفر از جان و مالشون گذاشتن و صدها نفر و ده ها نفر متفکر نشستن زحمت کشیدن، با ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف پنجه در پنجه در انداختن، بازنگری دوباره در اسلام، دوباره رجوع مجدد به متن دین و شروع کردن به فکر کردن، مثل یک مجاهد فکر کردن. و بعدم خیلیشون کشته شدن، خیلیشون تحت انواع هجوم ها قرار گرفتن، البته اکثریتی هم مشغول زندگی هن. همیشه اینا یه اقلیتی هن. اکثریت چه در حوزه چه در دانشگاه مشغول زندگی هن. یعنی او درسی که میخونن، مدرکی که میگیرن، اونا همه بهانه زندگیه، یه روش زندگیه. اما یه اقلیتی این وسط زندگی نکردن، تمام عمرشون رو جهاد کردن. ممکنه دانشکده الهیات بوده، یکی حوزه بوده، یکی کجا بوده، یکی دانشکده فنی بوده، یکی تو بازار بود، این ور و اینا زندگی نکردن. اینا شبانه روز در اندیشه‌ای بودن که چیکار چه بکنیم این هجوم به اسلام دفع شه، چه بکنیم اینجا اسلام تقویت شه، چه بکنیم اینجا بچه‌ها جوان‌ها آشنا بشن با مفاهیم، اینجا هجوم آورد چجوری بریم به مقابلش، آماده برای که جانش دم دستش و آبروش دم دستش، آسایشش دم دست، همیشه آماده گذشت. اینا نچسبیدن نه به آسایششون، نه به جانشون، نه به آبروشون، نه به وقتشون، اصلا حرفه‌ای مجاهد بودن. متأهل یکی تو عرصه سیاسی مبارزاتی چریک می‌شد، از نواب تا سید علی اندرزگوها، یه دیم تو عرصه معرفتی چریک بودن، باید گفت اینا هم دنبال مدرک و مقام و شغل و آینده و اینا اصلا نبودن، دنبال این بودن که من تو این پروژه کجای پروژه هم، من کجای این جبهه هم، کدوم سنگر من باید برم و کجا خالیه، کدوم سنگر خالیه. ولی زمان میدید بعضی از اینا تو رشته های مختلف و حوزه های مختلف حضور به هم رسوندن. من وقتی به دوستان طلبه رفقای طلبه میگفتم آقا من چی بخونم چیکار کنم، گفتم ببین اگه واقعا اهلش باشی کتاب برای خوندن الان زیاده، کار برای کردن الان زیاده، کمترین دوره‌ای که میشه ابهام داشت، اهلش باید باشیم بدویم. بعد مثال زدم، گفتم یه وقتی توی منطقه توی عملیاتی سال 63 تو عمق خاک عراق یه خطی تشکیل شده بود، این خط خیلی رفته بود جلوتر از بقیه خطوط و این خط شکست از دو طرف، دشمن اومد از دو طرف خط شکست، بچه‌ها رو توی خاکریز محاصره شده بودیم تو عمق 40 کیلومتری سال 63 عملیات بدر. بعد از دو روز بمباران شیمیایی و درگیری و آتش سنگین پشت خاکریز آدم سالم زنده کم بود، یعنی یکی دو تا گردان اکثرا شهید مجروح یا رفته بودن عقب، خیلی تعداد کمی بود سالم. روز دوم سوم یک جوانی بلند شده بود برای که دشمن فکر نکنه که پشت خاکریز دیگه کسی نیست، این بلند میشد یه تیربار اینجا گذاشته بود، یه RPG 100 متر دورتر گذاشته بود، یه تیربار دیگه 100 متر دورتر، میدوید اینجا پشت تیربار میزد، دوباره خودش میامد میدوید پشت RPG میزد، باز میرفت 100 متر دورتر میزد، میگفت اینا نفهمن که دیگه کسی نیست پشت خاکریز. اون طرف یا فکر میکردن این ور هنوز نیرویه، در حالی که کسی نبود، بچه‌ها افتاده بودن همه. یه عده مثل همین متحری ها، مفتح و بهشتی و همین ها، همین تیپا، یه عده دانشگاهی، یه عده حوزه‌ای قبل از انقلاب و یه عده بعد از انقلاب اینجوری کار کردن. تو عرصه مباحث دینی و معرفتی و سیاسی اینا. اصلا این که من چی میشم بعدن ان شاء الله یه وقتی به من میگن آقای دکتر، خانم دکتر، نمیدونم ان شاء الله یا کی بشه به من میگن دیگه آیت الله اونا، اصلا تو این نخا نبودن، اصلا دنبال ادا اصولا نبودن که به من کی حقوق چقدر میدن، چقدر اضافه حقوق میدن، کجا ان شاء الله استخدام میشم، بعد چقدر مهم میشم، بعد ان شاء الله قدم بعدی یکم مهمتر میشم. اینایی که تو این نخا بودن هیچ کاری نکردن و اکثریت هم این تیپا بودن در حوزه و دانشگاه، اکثریت همین تیپ بودن و هستن و خواهند بود. یه اقلیتی بودن که تو این نخا نبودن، مثل اون بچه بودن که پشت خاکریز نگاه میکرد. یه وقتی ببینید تو عرصه مباحث اقتصادی داره چالش ایجاد شده بین مباحث اسلام با مباحث مارکسیسم، فوری میآمد میرفت میشست کار میکرد سنگین، میآمد بحث میکرد. تو فلسفه تاریخ بحث خودشون میرسون، تو علوم مباحث قرآنی بحث خودشون میرسه، تو بحث روانشناسی جامعه شناسی داره هجوم میشه، تئوریای لایک هجوم میکنه به مفاهیم اسلامی، سری خودشون میرسه. ولذا شما میرید اینا ده کاره بودن، تو صحنه سیاست و مبارزه هم بودن، زندان هم میرفتن، تبعید هم میرفتن، بعدم ترور شدن، کشته شدن، چون آدمای کارآمدی بودن. اینا خطرناکن برای دشمن. ولی آخوند مرتجع بی سواد و جاه طلب یا دانشگاهی آقای دکتر خانم دکتر بی خونسای بی ارزه بی موضع نسبی گرای راحت طلب مدرک پرست، اینا که خطری ندارن برای کسی. آقا یک 2 میلیارد باشن، 2 میلیارد از این درمیان از این دارن تشریفشونو میبرن، اصلا کسی مزاحم اونا نیست. شما اینا کیا رو ترور کردن؟ کیا رو ترور کردن؟ توی بعد انقلاب یک آخوند مرتجع ترور نشده، یک آخوند غیر مبارز ترور نشده، یک دانشگاهیه که فقط فاضل تشریف داشتن، فاضل بودند آقا، ولی این فضل و زحمت و اینا در خدمت ایده های دین و انقلاب نبوده. کدومی که از اینا یه سیلی خوردن؟ کی اینا رو ترور کرده؟ اصلا کی اینا رو ترور میکنه؟ چرا ترورشون کنه؟ اینا موجودات محترمی هستند، برای همیشه باید بمانند، جاشون رو سر همه، هر رژیمی بیاد اینا محترمند، دانشگاهی و حوزه‌ایش. آقا یه اقلیتی بودن مثل اینها که اصلا شب و روز نداشتن، فکر نمیکرد فردا من چیکار کنم که به من احترام بگذارن، فکر میکرد من فردا چیکار کنم که این سنگری که خالی مونده پرشه. لذا شما ببینید یه چند ده نفر، یه چند صد نفر حد اکثر ما داشتیم در دوران قبل از انقلاب، از دههای دین ستیزی سالای دورای دهه 20 و 30، اینا همطور شب و روز تلاش کردن، یا جاشون زندان بوده یا تبعید بوده، یا اگه تو حوزه دانشگاه بودن یا تو گوشه اتاقشون بودن داشتن کار تحقیقاتی مطالعاتی میکردن برای که نیازهای اسلام رو اونجا جواب بدن. در چالش اسلام با لیبرالیسم با چی بگم؟ در چالش اسلام با پوزیتیویسم چی رو بگم؟ چالش اسلام با مارکسیسم چی بگم؟ در چالش اسلام با معنویت‌های انحرافی و عرفان‌های قلابی چی بگم؟ در چالش اسلام با مباحث اقتصادی چی بگیم؟ اینجوری بودن. و اتفاقا اینا گاهی همین تیپا تک نفر تک نفر کار 10 تا دانشکده و حوزه‌ن هم کردن. و معمولا هم، حالا نمیخوام کلا بگم، معمولا هم این تیپا نه تو دانشگاه درست جا میافتادن نه تو حوزه درست جا میافتادن، یعنی هم معمولا سیستم‌های رسمی اداری هم دانشگاه هم حوزه با اینجور آدما معمولا مشکل داشت، برای اینکه اینا دنبال جا نمیگشتن، اینا آواره بودن، اینا بیجا بودن، اصلا کسی دنبال جا نبود. مثل همین بچه رزمنده بود که پشت خاکریز میدوید یک سره. الان هم به شما بگم اگر شما که حالا به طور خاص آمدید دانشکده الهی، بعضیتون گیر افتادین اینجا، بعضیتون با برنامه آمدین، این دوتا هم حسابشون جداست، یه عدتون گیر افتادین، همونطور که بعضی طلبه ها تو حوزه گیر افتادن، نمیخواستن طلبه باشن، شد دیگه، حالا چیکار کنم؟ و مصیبتیه که بعضی از اینا تا آخر هم همطور روش میکنن، اینا و جامعه به چشم یک عالم دین نگاه میکنه، در حالی که خودش به چشم عالم دین نگاه نمیکنه، به چشم یک شغل داره نگاه میکنه. دانشکده الهیات هم همینطوره. من عرض میکنم برای خودتون برادران و خواهران پروژه تعریف کنید. این مدرک و درس و بحث و حوزه و دانشگاه اینا بهانه است. این من به شما نه حوزه کسی رو باسواد میکنه نه دانشگاه، خودتونین که باید زحمت بکشید. اینا یه حداقلن، اینا بستره، کف کاره. این درسای رسمی که تو دانشگاه و حوزه به ما یاد میدن اینا کف کاره، اینا بهانه است، اینا حد اقلیه، اینا برای پایان کاره. هیچ کس که به درس حوزه و دانشگاه رسمی اکتفا کند، من اینو به ذرس قاطع به شما بگم، نه ملا میشه نه هیچ خدمت درستی میتونه بکنه، ولی شاغل میشه، آدم محترمی هم میشه، محترم میشه آقای دکتر، خانم دکتر، آقای آیت الله، خانم نمیدونم کی، آقای حجت الاسلام، از این کارا میشه، اما کاری نمیکنه برای دین، زندگیشو میکنه. یکی تو بازار زندگی میکنه، یکی تو کارخونه، یکی هم تو دانشکده الهیات، یکی هم تو حوزه، یکی هم تو دانشکده مهندسی پزشکی، یکی تو بیمارستانه، یکی هم اینجا کار دیگه زندگیه. اکتفا نکنین به درس‌های رسمی حوزه و دانشگاه. این آدمایی که داریم براشون امثال اینا که جمع شدیم، اینا شبانه روز مجاهدانه کار کردن، برای پرستیژ و منزلت هم کار نکردن، برای دین کار کردن. نگاه کردن کجا اسلام نیاز داره بدو، تبعیدی میخواد حاضرم، ترور میخوان بکنن حاضرم، درس میخوان بذارن حاضرم. عرض کردم زندگی‌نامه اینجا افراد مثل تاریخچه انقلاب به یک معنا، تو مراحل مختلف چه نیازهایی بوده و چه کارهایی شده. این که تو دهه های گذشته قبل از انقلاب، بلخص دهه های 23 تا 45 چه اتفاقاتی افتاد در ایران و چه مجاهدت هایی شد، این خیلی سوال مهمیه که مفتح ها، متحری ها، بهشتی ها، با هنر ها، اینا تو اون سالهای سخت دهه 30 تا 50 امثال اینها چقدر فداکاری کردن و بعد کارکرد و تأثیراتشون چقدر زیاد بود. نکته اول به نظر من درس اول، اثرگذاری حلقه های کوچک اما جدی، خالص، زحمتکش و کارآمد. ببینید یه حلقه از فضلای جوان انقلابی و روشنفکر در حوزه در بدترین سالها، در بدترین سالها تو درسای امام و آقای طباطبایی و اینها تشکیل شدن و اینا از همون موقع شروع کردن. میدونید حوزه از زمانی که بعض مرحوم حائری، عاشق عبدالکریم حائری اینا که راه افتاد و بعد از یه مدتی و فشارها و اینا، از یه دوره به بعد یه فضای آماده شد که تو قم بشه کار کرد. به محض اینکه این فضا آماده شد، تو حلقه درس، حالا به طور خاص امام رو باید بگیم و از یه جهتی هم در یک عرصه هم آقای طباطبایی، یه حلقه ای تشکیل شد. این حلقه را اگه کسی تعقیب بکنه، یک جمع، مثلا نمیدونم چقدر اینا کلشون، من الان برآوردی ندارم آماری، ولی به نظرم میرسه متوسط حداقل 40-50 نفر از این جمع کارهای بزرگی کردن توی مملکت به لحاظ فرهنگی و سیاسی، و اینا اصلا اوضاع رو عوض کردن. این درس اول. آقا ما باید 1,000,000 نفر بشیم تا شروع کنیم به کار. نخیر آقا، 100 نفر آدم انگیزه داره درست اگه بشینن کار کنن، 10 سال 20 سال کار بکنن، جامعه فضاش عوض میشه، خط جامعه عوض میشه. اگر یک کسی تو دهه 20 و 30 در ایران بود، میرفت خارج، دهه 50 برمیگشت، تعجب میکرد که توی 20 سال چه اتفاقی افتاد. یه مرتبه این همه دین ستیزی تبدیل شد به یه اشتیاق به دین بین به خصوص نسل جوان. یعنی تو دوره‌ای که حجاب مسخره میشد و فوش میدادند و حکومت هم مانع میگذاشت که دخترای با حجاب بیان و اینا، حجاب شده بود یک ارزش بین البته اون دخترای انقلابی مسلمان ها، نه تو توده جامعه، که توده جامعه دنبال کار دیگه زندگیشون بودن، تو دخترای مسلمان دانشگاهی روشنفکر چقدر ما اون دوران دختران بی حجابی داشتیم از خانواده های بی حجاب که خودش علارغم خانوادهش مبارزه می‌کرد حجاب می‌پوشید، به عنوان یک عمل انقلابی و مترقی. و تو پسرها چقدر حرکت، اصلا کسی تعجب می‌کرد چطور تو این 30 سال چه اتفاقی افتاده، از 1320 تا 1150 چه اتفاقی افتاده که اینجوری یه مرتبه موج برگشته که دینداری که ننگی بود شده بود فخر. هر کی می‌خواست پوز بده ما چیزی دیگه، باید کم کم تظاهر می‌کرد من حجاب دارم، من بچه مسلمونم، من اینقدر با قرآن کار کردم، اینقدر رو نهج البلاغه کار کردم، اینقدر تاریخ اسلام خوندم. این چی شد که اینجوری شد؟ خب یه عده‌ای زحمت کشیدن، یه عده‌ای فداکاری کردن. این نکته دومم اینجا عرض بکنم، درس دوم، تلاشی که اینها این تیپا از دهه 40 به بعد کردن، یک نهضت فرهنگی سیاسی برای بازسازی فکر دینی در نسل‌های جوان، دانش آموز، معلم، دانشجو و وحدت دینی انقلابی بین حوزه و دانشگاه. حوزه و دانشگاه هم که میگم همون اقلیتاشو میگم دیگه، نه اکثریتاشو، یعنی انقلابیون حوزه و انقلابیون مذهبی دانشگاه. اینا کم کم توی همین دهه ها شروع کردن و هم نزدیک شدن، اصلا با هم ارتباطی نداشتن، کم بود، کم کم یاد گرفتن توی جلسه‌های بشینن با هم صحبت کنن، این سوال طرح کنه، اون جواب بده، ولو جلسه‌های کوچیک. این حرکتی که از دهه 40 شروع میشه تو دهه 50 و 60 جواب میده، یه مرتبه یه نسل جدیدی تربیت میشه، بچه های دانشگاهی، فرهنگی، معلم، مهندس، پزشک که با مفاهیم اسلامی آشنا شدن. نه اسلام ارتجاعی، اسلام قشری، اسلام غیر سیاسی، اسلام غیر مبارز، اسلام سازشکار و توجیهگر، اسلام اصیلی که مستند به قرآن و نهج البلاغه و تاریخ مجاهدات اسلامی است. با یه همچه اسلامی آشنا میشن. وقتی یکی از فعالان این عرصه آقای مفتحه، رئیس شهید و متفکر دانشکده شما، یکی هم این که روز شهادت ایشون روز وحدت حوزه و دانشگاه اسمشو گذاشتن، این همینطوری قرعه نکشیدن که بگن حالا امروز بذاریم روز وحدت. یک جریانی این وسط در این دهه های قبل از انقلاب برای نزدیک سازی و ایجاد وحدت بین و بالاتر از وحدت تفاهم و بالاتر از وحدت و تفاهم همکاری بین حوزه دانشگاه، اینا سرمایه گذاری کردن، برنامه‌ریزی کردن، وقت گذاشتن، چهار تا طلبه پیدا کنه، چهار تا دانشجو و دانش آموز پیدا کنه، چهار تا معلم، اینا رو دور هم بنشونن تو جلسات کوچک ولی با برکت. این جلسات تشریفاتی سوری 1000 نفر 10000 نفر ما جمع می‌کنیم و تبلیغات و اینا، آخر هم از توش چیزی در نمیاد. یه مقداری که از تو جلسات چه آثاری داشته باشه به دو چیز مربوطه، یکی خلوص آدمایی که پشت این کارن، دکون وا نکنن، یکی هم یه حرفی برای گفتن باشه. همینطوری دور هم جمع میشیم لفاظی، خب چی بالاخره، چه حرف تازه‌ای زدیم، به کدوم سوال جواب دادی. یک بعضی از اون جلساتی که در اون دهه‌ها تشکیل میشد ولو محدود و کوچک، ولی زمان می‌بینی بعضی حرفایی که تو جلسه‌های کوچک 30-40 نفری زده شده هنوز 30 سال بعد انقلاب الان قابل چاپ و قابل استفاده است، مطلب داره. و یه عالمه جلسه‌هایی که ماها تشکیل میدیم، اینا همون وقتی که جلسه تمام میشه از جلسه میریم بیرون، اصلا همون مخاطب میگه چی گفتی، بالاخره اصلا به چه دردی می‌خورد یه حرفا، من به خود یه ساعت وقتمون هدر رفت. یکم مقایسه این دو تیپ حلقه و جلسه، اونجا زندگی نامه که لطف کردن آزادشون دادن جا نوشته که مثلا کمابیش من اینا میدونستم ولی با این دقت نمیدونستم که چقدر ایشون در ایجاد ارتباط تشکیلاتی و فرهنگی و روحی و عاطفی بین حوزه و دانشگاه نقش داشته و چون کارآمد بود توسط منافقین و فرقه فرقان که اینا همشون مدعی روشنفکری و نواندیشی دینی و یعرفا هم بودن، ترور شد. ایشون تو قم و تهران دبیر دبیرستان بوده، مدرس حوزه بوده، استاد دانشگاه بوده. سال 40 که هنوز نهضت امام شروع نشده مقاله وحدت مسجد و دانشگاه رو نوشته. ببینید این تعابیر الان برای ما و شما خیلی شنیده شده، اون زمان اصلا این حرفا تازه بود. مسجد و دانشگاه چه ارتباطی دارن با هم؟ و بعد ایشون به شهید بهشتی همونجا کانون مشترک دانش آموزان و طلاب رو راه میندازن، دبیرستان مدرسه دین و دانش رو راه میندازن. تمام تلاش‌ها برای نزدیکسازی مفاهیم دینی و دانش که داره تدریس میشه تو دانشگاه‌ها و نزدیک کردن این دو قشر و متولیان اینا با هم دیگه، چون فهمیده بودن که اگر اینا با هم نزدیک نشن، با هم صحبت گفتگو نکنن، همکاری نکنن، هیچ تغییری در این جامعه نمیشه کرد، ولو چریک‌ها و با مسلسلاشون صبح تا شب درگیر باشن با رژیم. ما کلا قبل از انقلاب مثلا فرض کنید 200 تا 500 تا چریک داشتیم چپ و مذهبی. اگه این 500 تا 5000 تا میشدن بعد میشدن 50000، شما فکر می‌کنید مشکلی حل میشد تا مسئله فرهنگی توی جامعه حل میشد؟ یه دوی گفتن آقا ما مسئله رو باید به لحاظ فرهنگی حل کنیم، باید گفتگو کنیم، باید اصلا بفهمیم چی میگیم، چی میخوایم. او اسلحه مال آخر. امام هم علتی که تا آخرشون میدونه، بعضیا میگن که امام مخالف مبارزه مسلحانه. بله امام به لحاظ شرعی مخالف مبارزه مسلحانه نبود، ولی به لحاظ تاکتیکی امام عقیدهش این بود که تو جامعه با تفنگ نمیشه انقلاب کرد، تو جامعه با فکر و ایده و مردم، با مردم میشه، باید مردم آگاه بشن، با آگاهی میشه انقلاب کرد. اما اواخر هم تهدید میکرد رژیم، کاری نکنید دستور جهاد بدم من. ولی معتقد بود راه حل مشکلات جوامع 90% مشکلاتشون اسلحه نیست، باید حرف زد، گفتگو کرد، سوالا فرهنگ سازی باید کرد و خودش هم کارو کرد، باید کاری کنه مردم بیان تو صحنه درگیرشن، اوضاع رو عوض کنن، نه که مردم تماشاگر باشن نگاه کنن چهار تا چریک هم اسلحه بردارن بعد همین مردم هم خودشون اونا رو تحویل بدن به دستگاه، به ساواک. همین اتفاقی که میافتاد. آخر هنرشون هم این بود که چهار تا ستون تیر چراغ برق مثلا منفجر میکردن، یه پاسبان بدبخت که سربازی آوردنش مثلا از روستا اومده پاسبان شده تو خیابون بگیرن او رو چاقو بزنن خلل سلاحش کنن دیگه، این شد دیگه اوج موفقیت. آره اینا به چی بود مثلا؟ کار کارهایی بود که باید امام شروع کرد و همین حلقه شروع کردن. البته یه جایی هم باید جهاد میشد، یه جایی هم باید دست به اسلحه میبردن، یه جایی هم باید اعدام انقلابی میکردن، یه جایی هم باید وارد عمل میشدن. اما نه که همه کارا این بود، هم اصل کار فرهنگ سازی بود، تبیین درست دین بود، همه بدونیم که ما چه میخواهیم و بدانیم که چه نمیخواهیم، هر دوش چه نمیخواهیم و چه میخواهیم. و الان هم راهش همیه، اگه بخوایم بمونه انقلاب بمونه، یا وقت میخوایم هم فقط ظاهر جمهوری اسلامی رو نگردیم، هممون هم یه شغل و زندگی و کارامون باشه و اینا و مساکم الله و اینا بگیم به هم دیگه، یه وقت اینه خب ادامه میدیم، یه وقتی میخوایم یه تحولی درست کنیم، مسیر اشکالاتی وجود داره اصلاحش بکنیم، بریم به سمت اینجا باید کار بشه. همون شدتی که اون موقع احتیاج بود به کار، الان بیشتر نیاز به کاره. بلکه اون موقع ما نظام نداشتیم که، ما داشتیم درگیر، یعنی انقلابیون درگیر شدن برای تخریب نظام. حالا یه نظامی داری، شما باید تو عرصه‌های مختلف هی تولید کار، تولید فکر، تولید برنامه. خب اینجا چیکار کنم؟ تو عرصه فرهنگ چه کنیم؟ تو مسئله قضاوت چه کنیم؟ تو اقتصاد چه کنیم؟ تو تجارت خارجی چه بکنیم؟ تو آموزش پرورش چه بکنیم؟ تو رسانه‌ها چه بکنیم؟ تو علوم انسانی؟ ما الان نیازمون به تولید این مباحث نسبت به زمانی که شهید مفتح‌ها و شهید مطهری‌ها کار می‌کردن 100 برابر و 1000 برابره، در حالی که میزان کاری که داریم می‌کنیم شاید 100 مو دورانه. شاید مشغول همون کارهای رسمی مونیم، همه مشغول کارامونیم دیگه، همین کارهایی که همه همیشه میکنیم داریم همون کارا رو میکنیم. کجا اونا رو بار رو کی باید برداره؟ اونا رو باید دانشکده الهیات برداره، باید حوزه برداره، کیان کجا هستن چیکار میکنیم ما؟ این هم یه مسئله مهم. اون سلسله جلسات اسلام شناسی که تو قوم اینها گذاشتن، کتابایی که منتشر کردن، پدیده مهم و جدید مجلات حوزوی که اصلا قبلا ما روحانی قلم به دست به اون صورت نداشتیم، یه مرتبه یک پدیده ایجاد شد، مجله های مذهبی در قوم را افتاد، مکتب تشیع. حالا بعضی ها سیاسی تر و انقلابی تر بودن مثل این، بعضی ها کمتر سیاسی ولی بالاخره کار فرنگی میکردن مثل مکتب اسلام، مثل نمیدونم اون معارف جعفری و چی. و بعد فضلای انقلابی جمع شدن اون دوران، جامعه مدرسین و اینا، همه جا تو این مباحث شهید مفتح و این حلقه این جمع حضور دارن، تو تمام این عرصه ها هستن. و همینطور یه حوزه طلبگی مدرن سیاسی با یه تحولی در نظام آموزشی حوزه، این مدرسه ای اصلا اونجا شهید بهشتی و اینا تأسیس کردن در قوم، این مدرسه حقانی و اینا که باز شهید مفتح و این جمع دوستان اونجا بودن، مثلا اونا هدفشون این بود، شهید قدوسی و اینا، شهید بهشتی و اینا، که هدفشون این بود که آقا یک کارگاه طلبه سازی، تربیت طلبه متناسب با شرایط امروز تربیت کنیم که با ایدئولوژی و مکاتب جدیدم آشنا باشن، اینا رو جواب بدن، در این حال از سنت ها و اصالت های حوزه هم جدا نشن، روشن فکر بازی مثلا در نیاریم. حالا هدف آقای بهشتی و مفتح و اینا از امثال این کارا این بود. حالا البته نتیجه بعدن چقدر با هدف تطبیق بکنه و نکنه و بحث دیگریه، تا یه حدی بکنه تا یه حدی نکنه و بحث دیگری. ببینید انگیزه ها چی بوده، فعالیت های سیاسی، بازداشت ها، تبعید ها، درگیری ها در سخت ترین سال ها، تو سخنرانی های که بوده که باز از امام در تبعید، ایشون تو اون شرایط به عنوان استاد عظیم و شأن و مجاهد ما تو سخنرانی رسمیش نام ببره، در اون دورانی که شما بدونین در یک دورانی بود امام اسمشو که نمیشد آورد، چی حرفای سیاسیش هم که نمیشد، چه فتوای فقهیش تو رساله ها نمی آورد. من یادم میاد منزل ما سن من خیلی کم بود، همیشه از کودکی یه عکس امام گوشه خونه ما بود و رساله ای که فتوای آقایون رو مینوشت به امام که میرسید فقط یه حرف خ داشت، خ، فتوای خ. من از فارسی میگم خ کیه، بقیه آقایون همه اسم کامل، این آقا خ فقط. بعد معلوم شد خمینیه که اسمش هم نمیشه برد، اسمش هم جرمه. تو شرایط اینها را میفتن و اینجور با تجلیل از امام و صریح قاطع دفاع بکنن. تو اسناد ساواک از این تیپ افراد مکرر به عنوان روحانیون ناراحت، افراطی، مشکوک، طرفدار خمینی نام ببرن. و بعد که از قوم اخراج کردن این تیپا رو و یا فشار می آوردن، اینا می آمدن بیرون یا رسما تبعیدشون می کردن، یک موجی از اینا مثل همین آقای بهشتی و آقای مفتح و آقای باهنر و اینا، یه موجی از اینا آمدن تهران بعد فعالیت کردن و آقای مفتح میاد تو همین دانشکده شما و به آقای مطهری ملحق میشه. ترتیب شهادت و ترورشون هم همینطوره. آقای مطهری اردیبهشت 58 دو سه ماه بعد از پیروزی انقلاب میزنن، 6-7 ماه بعد هم مفتح رو میزنن. بلکه میدونن کیا از این به بعد در مرحله نظام سازی بهشون نیازه. از این بعد ما یه فکرهایی میخواستیم که اینا بیان آقا تو عرصه اقتصاد اسلامی چه بکنیم، تو مباحث قضا و حقوق اسلامی چه بکنیم، ما جامعه رو چجوری بسازیم، چجوری پیش ببریم، چجوری قانون بگذاریم، چجوری اوضاع رو پیش ببریم، تعلیم و تربیت توی مملکت چی باشه. نه که دوباره بعد از 20 سال یک دهه گذشته دو دهه گذشته دوباره برگردیم همونجور. خب آقا اسلام جواب نداد، دوباره برگردیم همین کتابایی که از غرب ترجمه میشه در تمام علوم انسانی بریزیم رو میز، همینا رو دوباره شروع کنیم به هم بخونیم و بگیم و مدرک بدیم و مدرک بدیم و دکون واکنیم و بعدم مملکت بخوایم برای اساس. همین الان بعضی از افرادی که 3 دهه پیش صحبت میکردن، آقا صحبت میکردن از اقتصاد اسلامی و قضاء اسلامی و تعلیم تربیت اسلامی، الان به زبون نمیگن رسمی ولی در عمل توی دهه سوم انقلاب دیدیم ما تو به چشم خودمون در داخل نظام جمهوری اسلامی که بودن و هستن هنوزم، حسن نیت هم دارن، میگن آقا هدف بقای انقلاب و جمهوری اسلامی، ولی با شعار و با نمیدونم اسلام گرایی و این حرفا نمیشه. همینجوری که دنیا دارن ادامه میدن ما هم همینجوری ادامه بدیم. حالا اگه قرار بود ما همینجور ادامه بدیم چرا انقلاب کردیم؟ چه مرضی داشتیم؟ چرا چند صد هزار شهید بدیم؟ چرا چند هزار معلول بدیم؟ چرا یه عده برن زندان و کتک و تبعید و بدبختی و چرا چند صد هزار بچه یتیم بشن و اینا؟ آخه اگه قرار بود ادامه بدیم آخه این کارا برای چی؟ چه هزینه چی بود پرداختیم؟ خب اگه شاه هم بود این کارا میشد. حالا منتها اون موقع مثلا مشروب فروشی و نمیدونن آو اینا علنی بود و یه دم بی حجاب بودن، یه دم فلان، همون کارا رو می‌کردیم، همون سیستم غرب هم ادامه می‌دادیم، همون هم می‌رفتیم جلو. خب اصلا چرا ما باید هزینه می‌دادیم؟ چرا باید مفتح رو اینجا بیان پله به پله گلوله بزنن، گلوله دوم، پله بعدی، گلوله سوم، تا بیاد تو سالون بزنش تو مغزش برای چی؟ اصلا تمام حرف این مطهری و مفتح و بهشتی و این تیپا، تمام حرف اینا این بود و امام این بود که آقا اسلام در متن نه در حاشیه، اسلام ایدئولوژی جامعه و حکومت، نه تشریفات و دکور صحنه. اسلام مبنای اقتصادت و قضاوتت و تعلیم تربیتت و رسانه‌هات و دانشگاهات، نه تشریفات، نه لعاب صحنه. این نزاع هنوز ادامه داره. همین الان که ما با شما داریم حرف میزنیم در متن دانشگاه‌های ما و در متن نظام جمهوری اسلامی اختلاف نظر و این نزاع همچنان وجود دارد. البته اوگرو هم نمیگم ما با اسلام مخالفیم، یا آقا اسلام خوبه قدمش رو چشم، یعنی یک گوشه بشین، یک گوشه بشین تو هم مثل بقیه یه شهروند. قرار نیست تو برنامه بدی به ما. البته برنامه دادن هم این نیست که دست کنی توی رساله‌ها و بعد بگی آقا این اسلام، این نیست. باید تولید فکر اسلامی، تولید اندیشه اسلامی کرد. این حرفایی که امثال همین آقایون زدن تو دهه‌های 30 و 40 و 50 که برای نسل ماها، ما اینا رو خوندیم و دیدیم گفتیم ای عجب، اسلام طرح داره برای زندگی، طرح داره برای اقتصاد، طرح داره برای حکومت. ما اینا رو دیدیم، نسل ما اینا رو دید. بعد آمدن بچه‌ها تو انقلاب درگیری‌های خیابانی گلوله می‌خوردن تو خیابونا، کوچه پس کوچه‌ها و شعار می‌نوشتن ما حکومت اسلامی می‌خوایم، ما خمینی رو میخواییم و اینا، اینا بود دیگه. بعدم جنگ شد، بعدم ترورا شروع شد، باز همین بچه ها وایستادن جلوی ترورات، 10-15 هزار آدم ترور شدن توی خیابونا به دست همین گروه های سیاسی و اینا که خیلی هاشون هم شعار روشنفکری میدادن، روشنفکری دینی. و بعد تو جنگی بچه ها رفتن، تو جنگ رفتن، ده ها هزار نفر کشته شدن، شهید شدن، معلول شدن، شیمیایی شدن. یا خب اینا رو ما برای چی؟ این حزب برای چی از اینا رو ما دادیم؟ برای این بود که آقای الف و ب و جیم برن دال و زال و تا بیان، که اینقدر هزینه نمیخواست. راهش هم این نبود. اگر امثال یه آقایون می‌نشستن مثلا این مطهری و مفتح و بهشتی اینا میگفتن امثال اینا، حالا من اسم اینا رو میبرم، دیگرانی هم بودن، خیلی‌ها بودن، اینا کارشون این بود که آقا بخیر قرآن و روایت که هست اینا بفهمم، برات قرآن میخونم، از رو روایت برات میخونم اینا. این اگه این کارا رو میکردن که این تحولات نمیشه، یه کار دیگه ای کردن. با انواع مکاتب و تهدیدها و ایدئولوژی ها و مشکلات و اینا از یک طرف کار میکردن، آشنا بودن تو متن جامعه، از یک طرف سرمایه گذاری میکردن، نسل کادرسازی میکردن، طلبه و دانشجو و دانش آموز و معلم تربیت میکردن، تو با مهندس سر کله میزد، تو فلان جلسه 5 تا پزشک گیر میآورد نشست باهاش حرف میزد، میدید کتابای مارکسیستی را چد میرفت میخوند، فکر میکرد، جواب میداد، برمیگشت تو قرآن، تو روایات، تو تاریخ اسلام، دوباره یه تفسیر جدید، یه تحلیل جدید، یه ارائه جدید. خب اینا آقا یعنی اجتهاد، اینا یعنی نو اندیشی سالم دینی، بدونی که دین رو تحریف کنی، بدونی که اسلام رو تطبیق بده با مارکسیسم و لیبرالیسم و فلانیسم و بهمانیسم، نه همین دین رو دوباره بعد. خب اینا زحمت کشیدن، زحمت فکری کار کردن، ما الان باید یه عده به جایی که بگن که خب آقا ما توی 10-20 سال البته یه سری مشکلاتی بود، یه سری هم یه جایی کار نکردیم، کار نکردیم، مرده خوری کردیم، سر سفره حاضر آماده نشستیم، از مایه خوردیم، یک دهم او کاری که این حلقه های اینا در دهه های 20 و 30 و 40 کردن ما تو دهه 60 و 70 و 80 نکردیم. عوض که اینو بگیم و بعد بگیم آقا یه جاهایی هم هزینه‌شو نپرداختیم، آقا در عمل بایستی تن میدادیم به ساده زیستی، تن میدادیم به هممون، ارتباط با مردم، با محرومین، با فقرا، باید به حرفایی که زدیم، به شعارهایی که دادیم عمل میکردیم، به جایی نکردیم. وقت عوضی که خودمون رو محکوم کنیم، برگردیم بگیم که چی؟ بله آقا یه خیالاتی بود و حرفایی که میزدیم، یه توهماتی بود، افراطی بود، یه چیزای اشتباهاتی گفتیم، یه چیزایی پروندیم، حالا تو دهه 40 و 50 و 60 یه چیزایی پروندیم. اگه چیزی پرونده که خیلی قیمتش سنگین بود، چون خیلی ها از جان و مال و همه چیزشون گذاشتن برای همین چیزی که شما پروندی، ولی اصل اینه که اینا چیزی نبود که همینطوری از دهانها خارج بشه پریده، اینا همه سند قرآن و حدیث داشت، اینا تاریخ اسلام پشتش بود، اینا ارزش این که ده ها هزار نفر به پاش خون بریزن داشت. ما های عده کوتاهی کردیم، حالا او رو باید جبران کنیم. البته آیه یاس من نمیخوام بخونم، واقعا در 30 سال کارهای بزرگی هم شد که اصلا 50 سال پیش کسی خوابشو نمیدید، تصورشو نمیکرد، محال بود، شد. ما میگیم حالا که این کارا شد پس معلوم میشه 10 برابر دیگه اش هم میشه کرد. اگر فاصله دهه اول و دوم این قرن با دهه هشتم و نهم اینقدر طی شده این فاصله که تو دهه 10 و 20 و 30 میگفتن آقا این مادر بزرگ ما معلوم شده بود، میگفت دوران کشف حجاب، میگفت ما تا سالها ما از خونه بیرون نمی اومدیم، مثلا حبس بودیم تو خونه همون. دیگه اینجوری شد که دین دیگه در عرصه عمومی محاله، حتی در حد لباس شخصی زن حجاب. حالا وقت الان چی شده؟ الان چی شده؟ دهه 70 و 80 حجاب در اروپا شده مشکل برای غرب، قانون میگذارن حجاب رو ممنوع میکنن. درسته؟ یه وقت اینجا سر اصل حجاب مسئله بود، یه وقت حالا اونجا کشورهای اروپایی که شعارشون آزادی عقیده، آزادی اخلاق، آزادی لباس، آزادی مذهب، یه حرفا رو شعار میدادن، ده تا دختر مسلمان اروپایی رو تحمل نمیکنن که این پوشیده و با حجاب بیاد بیرون، همه جا دارن تون تون قانون میذارن حجاب جرمه، ممنوع. یعنی حجاب داره تو اروپا پیشرفت میکنه. از دهه از 1300 چند بود رضا خان بحث کشف حجاب گفت؟ بله 1317، الان 1387، ظرف 70 سال تحول شده. 70 سال پیش تو اینجا تو ایران نمیشد زنان مسلمان حجاب داشته باشن، الان بعد از 70 سال تو اروپا زنان دارن با حجاب میشن، اینا میترسن، قانون میذارن که حجاب رو، همون کار رضا خانی که حجاب از سر میگید حالا تو اروپا میخوان کارو بکنن. خیلی پیشرفته بزرگیه، متو هزینه پرداخته شده براش، فکر کردن، کتاب نشستن نوشتن، به سوالات جواب دادن، ایدئولوژی‌های مختلف رو دیدن، کار کردن، زحمت کشیدن، خالصانه دنبال دنگ و فنگ و اینا هم نبودن، دنبال شهرت و آقایی کردن و خانومی کردن و اینا هم نبودن، دنبال انجام وظیفه و تکلیف بودن، زحمت هم کشیدن و حاضر هم شدن جانشون رو بدن برای حرفا. نگفتن ما یه چیزی فرمودیم و رفتیم، نه گفتم آقا اینا رو گفتیم، اینم جان من، اینم جانم، جانمو میذارم روی حرفا. خب پس این کارا رو کردن که اوضاع عوض شد، خود به خود عوض نشد. درس سوم، نقش احیاء نقش مسجدها. مسجد یه وقتی شده بود مثل کلیسا، مال آدم های بیکار و آدم های که سن ازشون گذشته و کار دیگه ندارن، چیکار کنه دیگه، بهتر اینجا از کنار خیابون که بهتره. مسجد ارتباطش با سیاست قطع، ارتباطش با علم و معرفت و استدلال دینی قطع، رابطش با نسل جوان قطع، رابطش با واقعیات زندگی قطع، درست برخلاف فلسفه مسجد در اسلام. اصلا یکی از معجزات پیامبر اکرم این بود، آمد معبدی درست کرد، معبدی درست کرد که گفت تو این معبد حرف دنیا نزنین. به چه معنا؟ به این معنا که از دین مغازه برای دنیاتون درست نکنین، نه یاد به اسم این که من مذهبی هم و تو مسجد و به نام دین دنیای خودتو آباد بکن، اما این معبد تنها معبدیه که شما اونجا باید راجع به سرنوشت دنیای خودت و کل بشریت بشینی فکر کنی و تصمیم بگیری. معبد پیغمبر شاهکار معجزه بزرگ پیامبر اکرمه. شما برید تو ادیان دیگه ببینید اصلا معبد چه نقشی داشته. پیامبر اسلام معبد رو جوری تعریف کرد گفت اینجا محل تقرب به خداوند، ذکر و نیایش و دعا، اما در این حال و در کنار او ما باید تو همین معبد بنشینیم و در محضر خداوند و بر اساس اصولی که خداوند نازل کرد راجع به اقتصادمون، سیاستمون، سیاست خارجیمون، تا روابط خانوادگی زن و شوهر باید بشینیم بحث کنیم و مشکلاتمون حل کنیم. این بود معبد اسلامی، مسجد. دوستانی که مشرف شدن مدینه، این ستونایی که دیدین اسم گذاشته که این ستون اینجا پیامبر اینجا است، مسائل مشکلات خانوادگی، طرف می اومد با شوهرش دعوا داشت، ما این شوهر ما مثلا به من مثلا فلان گفته، اون میگه آ زن من مثلا اینجوری اخلاقش اینجوریه، من با این نمیتونم زندگی کنم، مسائل خانواده و شخصی می اومدن اینجا. یه ستون دیگه وقتی پیامبر اونجا مینشست میفهمیدن اینجا جای وفود هیئت‌های سیاسیه. یه ستون پیامبر مینشست اونجا هم نظم داشت و مرتب، همه میفهمیدن اینجا پیامبر الان اونجا نشستن، کسی نباید بره باشون صحبت کنه، ایشون مشغول عبادت و تفکرن. خود همین مهم نشون میداد که معبد مسجد توی فرهنگ اسلامی چه نقشی داشت. ما اینجا به خداوند نزدیک میشیم، تقوا و معنویت و دعا و مناجات با خداوند، که اصلا فرهنگ اسلامی بود که بدون این دعا سیاستت هم به درد نمیخوره، بدون ارتباط با خداوند سیاست و اقتصاد و حکومت و مبارزت همه برفناست، همه بازیه، همه تبدیل میشه به جنگ قدرت و ثروت. اگر اصل رابطه با خدا و معبد نباشه، نمازت نباشه، سیاست تو، علم تو، همه چیزت ضد بشر میشه. همین وضعیتی که الان شده دیگه، مدرنیته چیه مشکلش؟ مشکل ما با مدرنیته چیه؟ اونی که اسمش میذارم مدرن. مشکلی که آقا علم، ثروت، قدرت، رسانه همه پیشرفت کرده، اما همه در جهت خلاف مصالح بشریت داره به کار میره. چون رابطه‌اش با خداوند قطع، وقتی رابطه با خدا قطع، وقتی خدا حذف شد، انسان حذف میشه. این دعوایی که اونجا دارن، آقا خدا یا انسان، دعوای اومانیسم غربی، خدا محوری یا انسان محوری، این صورت مسئله غلط طراحی شده، اصلا دروغه این. اصلا اگر خدا نبود انسان هم حذف میشه، اگر خدا حذف شد فورا انسان حذف میشه از محاسبات. اینو بدونید، هر جا خدا هست انسان هست. اگر در غرب خدا محوری باعث حذف انسان شد، برای که خدا محوریش خدا محوری نبود، توحید نبود، شرک بود، شرک بود به نام مسیحیت، مسیحیت به نام دین غالب کرد به بشر و کلیسا. اولا اگر خدا بود، توحید بود، اونجوری که انبیا گفتن، از ابراهیم و موسی و عیسی تا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اونجوری که اینا گفتن، هر جا خداست اتفاقا اونجا انسان عزیزه. برای که خدایی که انبیا معرفی کردن میگه آقا انسان امانت الهی است، انسان آمده برای که خلیفه خدا بشه، حقوقش مقدسه، حق الناس مقدسه، خدمت به عبادت، رفتن به عیادت مریضش عبادت، جهاد کردن در راه این انسان و سعادت و رشد انسان و حقوق همین مادی انسان عبادت خداست. این رابطه انسان و خدا تو اسلام اینجوریه، برعکس مسیحیته، برعکس بودیسم، برعکس ادیان و معنویت‌های دیگه است، که وقت هر جا میخوان خدا رو ببرن بالا تو سر انسان میزنن، هر جا بعد میخوان اومانیست بشن انسان رو بیارن بالا بعد بزنن تو سر خدا و معنویت و دین. اینجا اینا دو تا با هم میاد. پیغمبر فرمود این معبد، این معبد، این خانه مردمه. راجع به کعبه چی فرمود؟ اول بیت، این نخستین خانه است که برای ناس، برای بشریت، لناس، به نفع همه بشریت قرار داده شد و نهاده شد. خانه خداست، خامه ما در این حال خانه بشر، خانه انسانه، پناهگاه انسان هاست. حج هم که گذاشتیم منافع لناس، هر چی گذاشتیم قیاما لناس، انبیارم که فرستادیم اگه برای قسط، باز لیقوم الناس بالقسط، مردم عدالت رو اجرا کنند، حقوقشون تأمین بشه، رشد کنند. اگر برای معنویت هم آمدن برای چیه؟ باز یزکی هم، یعنی یزکی الناس، باز برای تعلیم و تربیت انسانه، برای تهذیب ناسه، برای رشد مردمه. اصلا این دین چیزی جز انسان نمیخواد، هر چی آورده برای انسانه، برای رشد انسانه، در خدمت انسانه. منتها رشد و رستگاری انسان از طریق خداپرستی ممکنه، نه طریق دیگری. انسان زیر سایه خدا کرامت پیدا میکنه، کرامت انسان در برابر قداست خدا نیست. اینا معجزات پیامبر اکرمه، اینا کارهای بزرگ. شما برید، شما که بهتر از اونها رشتتون همینه دوستان، اینجا بالاخره با ادیان و عرفان و مذاهب مختلف هم آشنا میشید. حضرت عباسی در کدومی که از ادیان دیگه، حالا آینهای لائیک و سکولار و بشری اونا به کنار، کدومشون اینجوری تصویر کردن اصلا؟ که کرامت انسان زیر سایه خداوند، زیر سایه قداست خداوند. اگر خدا تقدیس شد انسان تأمین میشه، حقوق مادیش و معنویش. اگر خدا حذف شد انسان له میشه، که شده دیگه داریم میبینیم. حالا پیامبر آمد گفت آقا تو این معبد میشینیم، ما جهاد میخوایم بکنیم، از همینجا شروع میکنیم. اگر لازم سلاح برداریم برای مبارزه با دشمنان عدالت و فضیلت، از همینجا. اگر میخوایم راجع به خانواده صحبت کنیم، همینجا صحبت میکنیم. مشکلات مسائل اقتصادی داریم، همینجا با هم صحبت میکنیم. این خیلی نکته مهمی. یه دورانی مسجد از این جایگاهش خارج شد در جهان اسلام، هنوز هم یه جایی هست، دوباره برگشت. حالا اینم یک بخش دیگه که باز من نتیجه رو گرفتم. یه دوره‌ای در ایران یه سری مسجدها تبدیل شدن به پایگاه مبارزه و نشر فرهنگ اسلامی، که تو دهه‌های 20 و 30 این خبرها نبود توی مسجدها در ایران. از دهه‌های 30 و 40 مثلا مرحوم آقای طالقانی رحمت الله علیه، که یک انسان شریف و بزرگی است، آقای طالقانی مجاهد بزرگی بود، تمام عمرش آقای طالقانی زندان و جهاد و مبارزه و اینا. پایگاه ایشون همین مسجد هدایت تو تهران از دهه 30 فعال شد. یک مسجد، ظاهرش یه مسجد کوچیکیه و یک جمع چند ده نفری اونجا مثلا شاید می آمدن، 100 نفر 200 نفر جا نمیشه بیشتر، حالا تازه توسعهش دادن، اون موقع که کوچیک بود. خب از همین مسجد هدایت چه آثار و برکاتی آمد بیرون؟ یک درس تفسیر قرآن کوچیکی ایشون شروع کرد برای دانشجوها و جوونا و معلما و مهندسا و اینا. یه سری مساجدی تو تهران تبدیل شدن به پایگاه نشر فرهنگ جدید اسلامی و پایگاه مبارزه و انقلاب. یکیش هم عرشبه همین مسجد جاوید بود که آقای مفتح زحمت کشید براش و او هم تبدیل شد به یک پایگاه مبارزه اسلام روشنفکرانی سیاسی، البته روشنفکرانی به معنی درستش. سالهای 52 اوج دیکتاتوری شاه که شهید با هنر و مطهری و مقام رهبری و اینها تو همین مسجد جاوید سخنرانی بسیار مؤثری می‌کردن، یکی از پاتوقای سیاسی و مراکز مبارزاتی در تهران بود. و اونجوری که حالا دوستان فرمودن، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم سال 53 بعد از یک سخنرانی جناب آقای خامنه‌ای در اونجا این مسجد تعطیل میشه و ایشون و آقای مفتح دستگیر میشن. سخنرانی عظیمی که گفتن جمعیت شاید 2000 نفر جمعیت آمده بوده در مسجد و خیابون‌های اطرافش و یه همچین نقشی داشته و مسجد هم تعطیل میشه، اینا دستگیر میشن هر دو. باز یکی دو سال بعد ایشون میاد مسجد قبا رو پشت حسینی ارشاد فعال میکنه و اونجا میشه پایگاه. یه سری مسجدای شهید مطهری رفت مسجد الجواد رو تبدیل کرد به یه پایگاه که این جوانای مبارز و مسلمان اینا می اومدن و ایشون با ایشون همین چیزی که الان به عنوان کتاب چاپ شده، سخنرانی‌های همین حسینی ارشاد و مسجد الجواد و مسجد جاوید و ایناست دیگه. یک چند تا مسجد شد پایگاه. ببینید من حالا اینا میخوام بگم، وقتی به دوستان گفتم ما این همه میلیاردها بودجه فرهنگی در این مملکت داره خرج میشه، درسته؟ تا میخوان کار فرهنگی کنن، خب ساختمان، آقا اول ساختمان شو ببینید درست. خیلی خوب، رفتم با بدبختی چند صد میلیون ساختمان، خیلی خوب. خب حالا این ساختمان کی تمیزش کنه؟ حالا محقق میخوام بریم، میز صندلیش کو، کامپیوترش کو؟ کامپیوتر چون تمام میزای همه اداره ها پر کامپیوتره، نمیدونم چیکارم میکنن با این کامپیوترها، چیزی از توش در نمیاد، بازی و سی دی و نمیدونم فیلم و چت و از این کارهای دیگه، چیز دیگه نیست. تایپ، خیلی تایپ میکنیم باش، چی هم تایپ میکنیم باز اون هم بماند. بعد آقا باز نیرو بگیر، این باز به او سرویس بده، باز این بیاد، این باز باید ماشین میخواد، باز او قضا میخواد، باز این باید به او، باز یکی باید مواظب این باشه که این سر وقت میاد کارت میزنه نمیزنه. یه مرتبه ببینید یه دکون یه مغازه درست کردیم، همه داریم به هم دیگه سرویس میدیم، بله همه با هم رفیقیم، سرویس میدیم به هم. وقت یه دوره کسی دنبال این بهانه ها نبود، آقا میگشت یه مسجدی حسینی یه تیکه خونه خرابه چیزی پیدا میکرد، خبر میدادن به هم، آقا خونه مسجد فلانی رو بستن، یه تکیه خرابی فلانجا به بچه‌ها بگید بیان. رفت میرن مامورای ساواک و اینا اونجا رو بستن، کجا بریم؟ آقا خونه تقی آقا، شب بریم خونه تقی آقا، بچه‌ها بیان. یه مرتبه میآمدن، کتاب می‌خوندن، جزوه پخش می‌شد، مطالعه می‌کردن، بحث می‌کردن با عشق و با اخلاص. و همین کتابایی که امسال آقایون چاپ شده که هنوز ما داریم از اونها می‌خوریم، تو همین جلسه‌ها بحث شده. نه ساختمونی بوده، نه بودجه‌ای بوده، نه راننده‌ای بوده، نه ماشینی بوده، نه دکون دسته، که هیچی نبوده. فضل، دانش، زحمت و اخلاص. همه کارا همین دوتا کرد، بقیهش بازیه. الان هم بقیهش بازیه، بعد از این هم بقیهش بازی خواهد بود. اون موقع تو تهران و شهرستان ها بعضی مساجد و مدارس شده بودن پایگاه های مبارزه، بعضی مدارس مثل مدرسه رفاه و اینا، بعضی توی دوره یه پایگاه مبارزه بازار بود، همین بازار تهران، مسجد بازار و اون مسجد ابوالفتح، توی دوره مسجد جامع نارمک یه دوره مهمی حسینی ارشاد، که حسینی ارشاد نقش فوق العاده مهمی داشت، هم مطهری هم شریعتی و هم دیگرانی، که اینا فرهنگ ساختن برای بچه مسلمان های انقلاب. نسل ما این کتابا رو خوندن، این سخنرانی ها، این نوارا رو یواشکی گوش میکردن و فهمیدن که حالا در کنارش اون نوارای امام و اعلامی های امام و اینا که اصلش البته او بود، اینا هم کمک میکرد، اینا تغذیه شدن، مبارزه تئوریزه شد، معلوم شد راه رسمش روشن شد که آقا اسلام اینه، اینا اینن، روش تبدیل اون به این روشش هم اینه. و بعد از توی این اینا بود که مجاهد آمد بیرون و مبارز آمد بیرون و رزمنده ها آمدن بیرون، و بعد جنگ و انقلاب اینا هم همونات پیشرهی بچه هایی که جنگ رو اداره کردن دهه اول و انقلاب رو اینا رو نظام رو بردن بالا، در این همه آتش جنگ و ترور و جنگ های داخلی و خارجی و اینا، این بچه هایی بودن که با اینا تغذیه شدن و تربیت شدن، چون تو دهه اول که کسی دیگه تولید فکری نمی‌کرد، همین حرفایی بود که قبل انقلاب تولید شد، هنوزم ما داریم از همون مایه می‌خوریم تا حدودی. یا مثلا کانون توحید در تهران، یه دوره‌ای زمان شهید سعیدی، مسجد موسی بن جعفر، مسجد جواد الائمه، کانون‌ها و حلقه‌های مثل انجمن‌های اسلامی دانشجویان، اون موقع انجمن اسلامی دانش آموزان، معلمان، مهندسان، پزشکان، بعضی صندوق‌های قرض الحسنه، بعضی کتاب‌فروشی‌ها، بازار، دانشگاه و بعضی حجره‌های طلبگی در بعضی مدارس، اینا پایگاهی مبارزه بوده با همین حرفا و با همین تلاشا. بعدم که خب مسجد جاوید تعطیل میشه و ایشون مسجد قبا رو فعال میکنه، تا این نکته که آقای مفتی اینجا الان گفتن، ارتباط با مبارزین خارج از کشور در دوره قبل از انقلاب، که اینجا مبارزین خود ما هیچی نداشتن، دستشون خالی بود، اون موقع به فلسطین و لبنان کمک میکردن، اون موقع کمک میکردن. آخ حالا بعضی میگن آقا تنش جدایی بکنین، تنش درست نکنین، ما صدور انقلاب خطرناکه، اون آمریکایی‌ها به این کار میگن تروریسم، ما هم هیچی نگه ولش کنیم، مگر به ما مربوط نیست، آقا مسلمان به ما مربوط نیست، به ما مربوط نیست که در از چچن تا فلسطین تا لبنان تا بوسنی تا سودان تا کجا تا مالزی اندونزی، به ما مربوط نیست. مثلا آخ اون زمانی که هیچی نبوده، شما برید بپرسید از نسل قبلتون، برید بخونید تاریخ انقلاب، اون زمان الجزایر مبارزه بود، اینجا برای مجاهدین الجزایر جلسه میگرفتن، شهدای الجزایر، انقلاب الجزایر پیروز شد، توی تهران مجلس جشن گرفتن برای پیروزی الجزایر. اون زمان از کمک متقابل بود، از اینجا بچه‌ها بلند می‌شدن، مذهبی و مارکسیست می‌رفتن فلسطین، تو پایگاه‌های چریکی لبنان و فلسطین آموزش می‌دیدن، چریک می‌شدن، با اسلحه برمیگشتن، با دستگاه درگیر می‌شدن، از اینجا با پول می‌دادن. امام اون زمان، حالا پیام‌های حجی که میدن مال بعد انقلاب نیست، قبل از انقلاب خودش تبعید بوده تو نجف، اعلامیه میداده برای فلسطین همون موقع و پول میدادن. یعنی ما آقا مسلمان ها هر جای دنیا مشکل دارن ما هستیم، ما کنارشون. اسمش تروریسمه؟ اسمش تروریسم نیست، اینا صدور انقلاب، اینا هم اینا حمایت از مظلومین عالمه. تروریسم کجا بوده؟ تروریست شمایی که این مفتح یک نمونه از قربانیان تروریسم شماست. اصلا اگه بدونین تروریسم و خشونت رو اونا شروع کردن، اولین گلوله رو اونا شلیک کردن، این طرف هرچی بوده دفاع بوده، هم تو جنگ که جنگ رو امام شروع نکرده، ما دفاع کردیم، هم تو جریان درگیری های داخلی انقلاب اولین گلوله ها رو اونا شلیک کردن، ترور رو شروع کردن، بعد از این طرف مقابله و مقاومت شروع شد. و حالا دیگه بخش دوم عرایزم که بحث الهیات رو می‌خواستم بکنم دیگه نرسیدم. حالا اینم ادای احترامی بود به شهید مفتح و به این تیپ و این الگویی که زحماتی کشیدن و شما امروز بالاخره ما همه بر سر سفره تلاشای اینا نشستیم، سر سفره آماده نشستیم. یه نکته دیگه هم که حالا راجع به ایشون گفتم، اینو بگم عرضمو ختم بکنم، که تو همین مسجد قبا و اینا بود، نقش مبارزات اینها بوده در حالا این مسئله مسجد قبا و نماز عید فطر، که اگه تاریخ انقلاب رو بخونن دوستان، نماز عید در سال به خصوص 57 56 و 57 خیلی نقش داشت اون نماز در توده ای شدن مبارزه و راهپیمایی ها و اینا. رمضان 56 نماز عید خونده میشه، هزاران نفر میان برای اولین بار برز بوده تا اسم امام دوباره علنی اونجا برده میشه که همین شهید مفتش اونجا صحبت میکنن و خطبه تند سیاسی که در رمضان 56 میخونن نام امام میارن و بعد رمضان 57 که نماز عید در تپه های قیطریه خونده میشه، نمازی که ده ها هزار جمعیت میان، اولین باری بود که این فعالیت انجام میشه، و بعد قضیه 16 شهریور و بعد 17 شهریور جمعه سیاه که صدها یا چند هزار نفر قتل عام میشن میدون جاله، همین میدون شهدای تهران، و بعد از او اصلا ترس مردم از کشته شدن کاملا ریخت بعد از 17 شهریور، که خب تو تمام اینا نقش داشتن و راهپیمایی‌های عظیمی که همین حلقه اونا رو رهبری میکردن، بعد کمیته استقبال از امام، تشکیل شورای انقلاب، و آخرین نکته که بعد از اینکه همه اینا پیروز میشه اینا برمیگردن دوباره اینجا. خیلی نکته، شما قدر اهمیت اینجا رو بفهمین چقدره. مفتح و اینا بعد از اینکه این همه زحمات پیروز میشه انقلاب، دیگه میگه خب دیگه بریم حالا مملکت و کارهای مهمتره. همه کارا میگه آقا یک طرف، دانشکده الهیات یک طرف. پا میشه دوباره میاد اینجا، مفتح میشه میگه آقا من میخوام همینجا باشم کار کنم. ما باید انقلاب رو تغذیه کنیم به لحاظ تئوریک، ما باید آدم درست کنیم، کادر سازی کنیم اینجا. و عرض کردم با او گرفتاری ها خود مطهری میاد اینجا درس میذاره و شهید مفتح میانو، و بعدم مسئله ترور و اینها پیش میاد. و این بدونه که پس 27 آذر 58 چی شد که تبدیل شد به وحدت حضور دانشگاه، و مسئولیت امروز ما و شما چقدر سنگینه. به بحث الهیاتی هم من اینجا میگم دیگه بماند انشالله، اگر عمری بود یه وقت دیگری و فرصتی بود. خیلی ممنون و متشکرم از همتون که تحمل فرمودید، و به خصوص از اساتید بزرگواری که اینجا تشریف دارن، از سرکار خانم صفیه حضرت امام و همه بزرگانی که تشریف آوردین. ممنونیم.